أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. توفيق إلهي، إن شاء الله بين أيام حضرت سامن الحجاج سلام الله علیه ما این روز و فردا رو از کنار مزرع نورانی حضرت علی ابن موسی علیه السلام عرائز مختصرمون رو تقدیم حضورتون میکنیم. در واقع درس 945 اصول در مشهد ارائه میشه و فردا هم که تقل غذا رو داریم همچنین. نایب استیاره دوستان و همراهان جلسات بحث هستیم. در جلسه گذشته نظریه مرحوم آخوند رو در مسئله دلالت و عدم دلالت نهی بر تکرار و به تعبیر دقیق تر دوام و استمرار رو نقل کردیم. مرحوم مفتی خراسانی در پاسخ به این پرسش که آیا نهی دلالت بر استمرار و دوام دارد یا نه و احیانا همانقدر که یک بار نهی صادر از مولا اجابت بشود، نهی خطاب نهیانی اجابت شده و خطاب اجابت شده ساقط میشه، در نتیجه نهی در میان نمیمانه. این سوال رو مرحوم آخوند جواب عقلی داد ظاهرا، چون گفتیم در اصل این مطلب گویی بحث نیست که به هر حال با یک نوبت اجابت خطاب نهیانی نهی ساقط نمیشه، منتها این که آیا این مدعا و این نظر، این که ما میگیم در نهی اجابت نهی در رهن و در گرو کف از جمعی افراد، همه افراد منهیون ان اگر ترک شود نهی اجابت شده است، این مطلب قبول، اما گفتیم باید ببینیم این مدعا با چه دلیلی ادعا می شود و اثبات می شود. آیا این مقتضای وضعه، یعنی واضع لغت آمده گفته که من نهی را، ماده نهی رو یا هیئت رو، هیئت نهیانی رو، لا تفعل رو، لا تشرب رو وضع میکنم که مادتن و هیئتن، رأسن برای این که اگر خطاب شد به مکلف به لفظ نهیانی و حکم نهیانی صادر شد، یا اصولا نهی به کار رفت به استخدام در آمد، همه افراد اون منهی عنه ترک بشوند، کف از جمیع الافراد شوند. این به حکم وضعه، اصلا واضع چنین اراده ای رو کرده است و چنین وضعی رو انجام داده است. یا اینکه این مسئله از ناحیه عرفه، در لفظ چنین چیزی تعبیه نشده، در ماده نهی یا در صیغه و هیئت نهیانیه در لا تفعل واضح نیمده یه همچکاری بکنه، بلکه عرف اینجور میفهمه. عرف میگه آقا تا شما همه افراد و مصادیق منهی عنه رو ترک نکنی، از نظر من عرف هرگز امتثال نکردی نهی را، این نهی همچنان بر زمین است. حتی اگر یک مورد از موارد و مصادیق منهی عنه رو مرتکب بشوی، نقض کردی این خطاب نهیانی رو. عرف اینو میفهمه، واضع چنین معنایی را در حین وضع لحاظ نکرده، ولی عرف اینجور میفهمه. یا احتمال سوم که اصلا این مطلب عقلیه، این که اجابت نهی در جرو کف از جمیع افراد است، این حکم عقله، نه واضع ماده یا هیئت نهیانیه رو برای چنین معنایی وضع کرده است، و نه حتی ما به مدد ذهن عرفی این مطلب رو درک میکنیم، بلکه این یه مطلب عقلیه. عقل حکم میکنه، عقل به ما میگه آقا شما تا همه افراد یک طبیعت منهی عنها رو ترک نکنی، اون طبیعت ترک نشده، چون نهی تعلق میگیرد به طبیعت. طبیعت شرب خمر منهیان هست، طبیعت شرب خمر منهیان انه، و اگر بخواید طبیعت ترشه، همه افراد طبیعت با ترک بشن، چون طبیعت در ضمن تمام افراد به تمام ها حضور داره و هر یک از افراد رو مرتکب بشی، کل طبیعت رو مرتکب شدی. و عقل میگوید برای اینکه به این مقصود دست پیدا کنی و مراد مولا، مراد ناهی رو جامعه عمل بپوشانی، باید همه افراد منهی عنه رو ترک کنی تا ترک کل طبیعت که متعلق نهی است محقق شود. این مسئله به این ترتیب که اصل مطلب گویی پذیرفته است که بالاخره باید همه افراد منهی عنه ترک بشه، اما حالا اینو شما بر چه مبنایی میگید باید همه افراد ترک شود؟ آیا واضح چنین وضع کرده؟ آیا عرف چنین میفهمه؟ یا عقل چنین میگوید؟ مرحوم آخون بالاخره شاخص علم علم اصول در این 150 سال اخیره، لذا بعد از او دیگه غالبا حول محور نظرات او اول بحث میشه، سپس و در حاشیه یا در ذیل نظرات او در رد و قبول میرن سراغ سایر آرا. ما هم طبق همین روی بحث میکنیم، ولذا میگن که درس خارج متن و محورش کفایه مرحوم آخوند. مرحوم آخوند فرموده است که مقتضای عقل اینه که طبیعی یوجد به فرد ما و ینعدم به عدم جمیع افراد. عقل اینو میگه، عقل میگه که اگر امری آمد و ایجاد یک چیزی رو خواست، چون متعلق امر و همچنین متعلق نهی طبیعت است، طبیعت مأمور به است و طبیعت منهی عنه است، اگر امر آمد مطالبه کرد طبیعتی را، شما به صرف اینکه یک فرد از اون طبیعت مأمور به رو محقق کنی امر رو اجابت کرده ای، امر اجابت شده. اما در نهی برعکسه، اگر نهی وارد شد و مطالبه کرد حرک طبیعت رو، تا زمانی که تمام آحاد و افراد و مصادیق این طبیعت رو ترک نکنی، طبیعت رو ترک نکردی، در نتیجه نهی اجابت نشده است. اگر 1,000,000 و 1,000,000,000,000 فرد دارد این منهی عن، همه رو ترک کنی، تنها یکی از اونها رو مرتکب شید، میگن آقا گوش به حرف نداد، این منتهی نشد، نهی اجابت نکرد. این اقتضای عقل است. عقل اینجور میگه، عقل میگه که طبیعی یوجد به فرد ما، به وجود فرد ما، و یعنی عدم به عدم جمعی الافراد. این فرمایش مرحوم آخوند بود. از سبت که هست امام از کردیم تو این قضیه وارد شده و مثل سایر اصولیون متأخر که علم اصول رو بردن به سمت بحث‌های عقلی دقیق، ایشون وارد یه سلسله بحث‌های عقلی دقیق شده. از شود که اول فرموده است که فرمایش مرحوم آخوند مطلب اینا درست است و این تبیین مرحوم آخوند رو زیر سوال برد. گفته حرف دقیق نیست، نمیدونی چی میخوای بگی، چرا که این که میگی طبیعت به وجود فرد ما موجود و به انعدام تمام افراد منعدم می شود، کدوم طبیعت منظورته؟ طبیعت مهمله و طبیعت ساریه؟ کدوم منظورته؟ فرق میکنه با هم. بعد یه این قلتو قلتی کرده. سپس رفته سراغ، بعد از پاسخ به مرحوم آخوند و تحلیل در عقلی عرفی مسئله، رفته سراغ لغت. چه خب این از عقلیال رو بعد برمیگردیم توضیح میدیم فرموش امام. این مطلب عقلی یا عرفی، اما ما گفتیم ببینیم آیا عقل چنین داوری داره یا عرف چنین فهمی داره یا واضح چنین وضعی کرده. بعد میره سراغ وضع، میره لغت، میگه خیلی خالب این در لغت چه واضح چکار کرده، ماده نهی رو و همچنین هیئت نهی رو آیا جوری وضع کرده است که دلت بر استمرار داشته باشه؟ فرمود است که نه، اینجوری وضع نکرد. یعنی امام در بحلی اولا در واقع هم دلالت عقل رو، دلالت عقلی و استدلال عقلی که مرحوم آخوند برای اثبات این مدعا که هر که منهیون عنه در گرو ترک تمام افراد آن است، این مطلب رو با استدلالی که مرحوم آخوند با یک استدلال ظاهران عقلی ارائه فرموده، اینو زیر سوال برده با تشکیک، در واقع با تشقیق و تشکیک کلامشون رفته. و بعد در لغت هم این نتیجه رو گرفته امام که در وضع لغوی هم چنین مدعی لحاظ نشده، واضح چنین وضعی نکرده است که ترک منهیان ان در گروه ترک تمام افراد است. پس از این رفته مطلبی رو از محقق اصفهانی آورده در به اصطلاح حل این مشکل، کلامی رو که میرزا مطرح فرموده او رو به میان کشیده و مورد ارزیابی قرار داده. آنگاه رفته سراغ بیان مرحوم آیت الله بروجردی و از لحن کلامشون هم پیداست که این بحثی رو که ایشون مطرح می‌فرموده در زمان حیات مرحوم آیت الله بروجردی بوده، چون تعبیرش اینه که ما ماهن بعض الاکابر ادام الله اذلاله، همجور در همون دوران حیات مرحوم آیت الله بروجردی کلامشون رو نقل و نقد فرموده، هم بیان مرحوم آخوند رو، هم بیان مرحوم آخه اصفهانی رو، هم بیان مرحوم میرزا نایین رو، هم بیان مرحوم آیت الله بروجردی رو که اینا سلسله و پیاپی در فرایند بحث و سیر طرح بحث نظراتی رو مطرح کرده، همه رو با یک مواجهه عقلانی و فلسفی به اصطلاح زیر سوال برده. شما میام چه کاری کرده تو این بحث؟ حالا یه توضیح بدیم راجع به فرمایش مرحوم آخوند. فرموده شما میگید که عقل میگوید در پاسخ و اجابت امر که میگوید مثلا افعل کذا، کافیه یه فرد از طبیعت رو، ولو طبیعت رو گفته افعل، طبیعت رو طلب کرده، اما کافیه که یه فرد از اون طبیعت رو محقق بکنیم ما ممتثل و مطیع نسبت به امر قلم داشتیم و امر امتثال شود. این چرا؟ به جهت این که عقل میگه آقا در مقام امتثال، در مقام تحقق و وجود، به صرف تحقق یک فرد طبیعت محقق شده، پس بنابراین این طبیعت رو شما اجابت کرده ای. پس در امر یک بار انجام به معنی امتثال امر به حساب میاد. اما در نهی برعکسه، عقل میگه اگر طبیعت ترک طبیعت و کفر عن الطبیعه رو خواسته است، همه تا تمام افراد اون طبیعت رو ترک نکنی، تارک اون طبیعت منحیان انها به حساب نمی آی. شما میگه بفرمید این طبیعت، شما میگید چیه؟ ما در حسب اصطلاح حکما طبیعت رو دو جور تلقی میکنیم، طبیعت مهمله، طبیعت ساریه. الطبیعت المهمله و طبیعت ساریه فی مصادیقها. یه بار میگیم طبیعت، طبیعت مهمله میگیم، مراد اراده میکنیم یعنی طبیعت بلا شرطه، طبیعت بلا شرط. این درسته، طبیعت بلا شرط مشروط به هیچ نیست. اگر یه فرد شما به جا آوردید، طبیعت رو محقق ساخته ای و امر تعلق گرفته بر مطالعه طبیعت رو اجابت کرده ای. این درست. اما اگر نهی آمد در طبیعت مهمله، یعنی نهی متعلقش طبیعت مهمله است نه طبیعت ساریه فی مصادیقها، در جهت نهی هم همینطوره. آقا از تو طبیعت مهمله خواسته بود، طبیعت بلا شرط خواسته بود ترک شود، ترک طبیعت مهمله را از شما خواسته بود. خب به محض اینکه شما یه بار و یعنی یه فرد از اون طبیعت رو ترک کنی، خب طبیعت ترک شده دیگه، چون طبیعت به صورت خاصی که خواسته نشده بود، بلکه طبیعت بلا شرط خواسته شده بود، طبیعت مهمله، هیچ قیدی نداشت. شما الان میتونی اگر مولا گفت که من از تو نهی کرده بودم، خواسته بودم، مطالبه کرده بودم انتهای در قبال این طبیعت را، من خواسته بودم که این طبیعت رو ترک کنی بلا شرطه، شرط خاصی هم کنار این طبیعت که من گفته بودم نگذاشته بودم، طبیعت مهمله رو خواسته بودم. خب اگر یه بار ترک کردی، میتونی به مولا بگی که آقا شما فرموده بودی این طبیعت رو ترک کن، من طبیعت رو ترک کردم، یه فردش رو ترک کردم، از یه فردش رو ترک کردم طبیعتی ترک شد، پس اجابت کردم نهی تو رو، فرمان نهیانی تو رو. بله، اگر مراد از طبیعت، طبیعت مهمله است، همونطوری که توجد به فرد ما تن عدم بین ادام فرد ما، این اگر مراد از طبیعتی که میگید متعلق امر و نهی است، طبیعت مهمله یعنی بلا شرط باشد. اما اگر مراد از طبیعت، طبیعت ساری در مصادیق باشد، طبیعتی که ساری و جاری در تک تک افرادشه، طبیعتی که شما دست رو هر فردی بگذارید، هر فردی از افراد آن بگذارید، طبیعت در خلال اون و در متن آن حضور دارد و در اون محقق است، در اون وجود دارد، شما تا وقتی که همه افراد و همه مصادیق اون طبیعت ساریه رو انجام ندهی، هم اون طبیعت انجام نشده. یعنی در مقام حتی امر هم، در مقام اجابت امر هم که می گفتیم اگه متعلق طبیعت مهمله باشد، به امتثال یک فرد کل اون طبیعت محقق شده است و امر متاعت شده، اما اگر طبیعت ساریه مراد باشد، طبیعت که در تمام مصادیق و افرادش ساری است، طبیعت رو به این معنا اخذ کنیم، اونجا حتی در امر هم تا تا زمانی که همه افراد و مصادیق این طبیعت رو اجرا کردی، چون طبیعت در ضمن تمام افراد حضور داره، شما امر به تحصیل این طبیعت رو اجابت و امتثال نکردی. پس آیا خون شما اول باید بر ما روشن میکردی که وقتی میگی متعلق امر و نهی طبیعت است، آیا طبیعت مهمله مرادته یا طبیعت سالیه؟ و اگر طبیعت مهمله مراد شما باشه که حرف شما درست نیست. این حرفتون که گفتید که توجب به فرد ما و تنعدم به تمام به جمعی الافراد، این حرف شما درست نیست. بلکه همطور که توجد به فرد ما، اگه طبیعت مهمل است، تنعدم به انعدام فرد ما، چون با این انعدام فرد ما یه فرد، هر فردی میخواد باشد. طبیعت مهمله طبیعت بلا شرط، طبیعت ما، طبیعت ما به ترک فرد ما حاصل میشود، محقق میشود. و اگر مرادت از طبیعت طبیعت ساریه، این حرفت باز درست نیست که توجد طبیعت توجد به فرد، به وجود فرد ما، بلکه طبیعت اگر طبیعت ساریه باشد، چون در خلال تمام افراد و مصادیق حاضر است، تا تمام این مصادیق و افراد رو اجابت نکرده باشه، طبیعت رو اجابت نکرده. این یک اشکال ظاهراً فنی به مرحوم آخون. در نتیجه این ادعای مرحوم آخون که عقل میگوید به لحاظ برهانی اشکال داره. عقل چون این حرفی نمیزنه. عقل هرگز بین امر و نهی، آنگاه که طبیعت مهمله متعلق امر و نهی باشد، نمیگذارد. کما این که اگر مراد طبیعت ساریه باشد، اونجا هم بین امر و نهی فرق میگذاره. میگه که آقا همونطور که در نهی تا تمام افراد ترک نشه طبیعت ساریه ترک نشده، در طرف ایجاد هم میگه تا تمام افراد موجود نشوند طبیعت ساریه موجود نشده است، امر به تعلق گرفتبان اجابت نشده است. این ظاهرا یه حرف فنی است که از امام فلسفی است که در مقابل مرحوم آخون طرح میکنه. خب در این که امام فیلسوفتر از مرحوم آخون ده، یا تعبیری بگیم که اصلا آخون فیلسوف نبوده، شکی نیست. امام یک فیلسوف بوده. امام استاد و مسلم حکمت اسلامی بوده. و امام زعبه در حکمت صدرائیست، البته با ملاحظاتی که ایشون دارند. و ایشون در کنار و در عرض مرحوم علامه طباطبایی اسوارگوی ماهر و قهار حوزه بوده، قم بوده. شاگردای اولیه فقه اصولشون قبل از اون شاگردای فلسفی و حکمی ایشون بودن. بعد از اون مطلبی که مرموی بروجردی طرح میکنن، مبنی بر این که احیانا فلسفه به این صورت گفته نشود، با اینکه مرموی بروجردی خودش شاگرد مرحوم عشقایی است، جهانگیر خان عشقایی که هم حکیم است هم فقیه، امام خب دیگه اسوار رو ترک میکنه. اسوار گفته بوده کامل و می گفته برای معلوم ادامه میده. به هر حال امام که یک فیلسوف هست حرفی نیست، قبوله. از شبت که اما این فرمایش ایشون رو شاید یه حرف طلبیگی، اما یا طلبیگی زیلش بشه گذاشت، که از شبت طبیعت ساریه در مصادیق لا توجد الا وجود جمعی مصادیقها، یعنی طبیعت رو یک امر یک پارچه و بسیط تلقی کردیم که پخش شده در افرادش. آیا این انتشار طبیعت در افراد یک طبیعت، یعنی یک حقیقت، طبیعت درست طبیعت یک حقیقت، یک حقیقت بسیط است که منتشر است در افرادش، در نیچه تا تمام افراد ترک نشود این حقیقت که من یونان هست و منفور مولاست ترک نشده است، یا نه چنان که حکما میگویند و خودشونم در ادامه این رو فرمودند، آقا هر مصداق و فردی از طبیعت حاوی تمام اون حقیقت تمام اون طبیعت است بدون هیچ کم و کسری. اگر چنین باشد و مشهور حکما هم همینو میگند، آیا اگر فردی ترک شد طبیعتی ترک نشده است؟ میشه گفت من طبیعت رو ترک کردم دیگه، یا طبیعتی ایجاد نشده است میشه گفت این طبیعت رو ایجاد کردم دیگه. با این لحاظ این مسئله که در واقع به ترک تمام افراد طبیعت ترک می شود و یا به ایجاد تمام افراد طبیعت ایجاد می شود، یک مختصری محل خدشه می تونه باشه. از شود که بعد از ایشون برای تقویت مبنا می فرمان که طبیعی متکثر وجودن و عدمن، یعنی همونطوری که طبیعت وجودات مختلف داره، چون بالاخره از یک طبیعت شما می‌بینید بیشمار وجود خارجی در خارج محقق میشه، همینطور است طبیعت دارای اعدام بیشمار است به عدد افرادش در خارج، یعنی هر فردی همون گونه که هر فردی از افراد یک طبیعت همون گونه که در خارج به عدد افراد موجود است وجود دارد، به عدد افرادم عدم دارد. عدم فرد شماره یک، عدم فرد شماره دو، عدم فرد شماره سه، عدم فرد شماره چهار، عدم شماره فرد پنج و عدم شماره بی‌نهایت. برای اینکه هر فردی حائز تمام طبیعی بلا نقصان است، همطور که مشهور فلاسفه میگن، عبارت خودشون همینه، ان الطبیعی متکثر وجودا و عدما فکما ان له وجودات کذلک له اعدام بعدد الافراد اذ کل فرد حائز تمام الطبیعی بلا نقصان فعدمه یکون عدما للطبیعی حقیقتا. و یه فرد که محقق می شود یا معدوم می شود واقعا طبیعت محقق یا معدوم شده است. خب این بیان حکمی از تمام هم در تقویت این مطلبی که عرض کردیم. عرض شود که بعد ایشون آمدن فرمودن که حالا بر اساس این مطلب مشکل حل دیگه، آه شما مگه نمیخواید طبیعت متعلق امر است تحقق خارجی پیدا کنه؟ مگر نه این است که طبیعت در ضمن هر فردی وجود داره؟ خب پس بنابراین به محض این که یک فرد و محقق بسازی در خارج، طبیعت محقق شده و امری که تعلق گرفته بود بر اون طبیعت اونم اجابت شده. در طرف نهی هم همینطوره، مگر متعلق نهی طبیعت نیست، مگر در خلال و در ضمن هر فردی طبیعت به تمامه ها بدون نقصان وجود ندارد، و در نتیجه مگر وقتی فرد رو ترک میکنی طبیعت ترک نمیشود. اگر جواب همین رو مثبته، پس بنابراین چه در طرف نهی چه در طرف به اصطلاح وجود، به محض این که فردی ترک شود طبیعت ترک شده است. ولیکن عرف یه چیز دیگه داره میگه. عرف بین امر و نهی و وجود و عدم تفاوت داره میگذاره. از شبت که عرف میگه که ما در مقام محاورات وقتی نهی متوجه ما می شود تا همه افراد رو ترک نکنیم، اون نهی اجابت نشده. محاورات شرعی هم یک قسمی از محاورات عرفی هم. حکم عرف اینه که آقا تا وقتی که تمام افراد یک طبیعت ترک نشود نمیتوان عقلائیاً، نه عقلیاً، عقلائیاً گفت که این طبیعت که منهیان عن هست و خواسته شده بود ترک کنیم ترک شده است. پس بنابراین حق با مقوا خونده. امام می‌فرماد که یه مشکل دیگه به وجود میاد و اون میگه که اگر این فرمشه، اگر این به اصطلاح انقلت رو بپذیریم در مقابل حرف ما و تقویت کنیم کلام ما رو، ماخون رو، یه اشکال دیگه به وجود میاد و اون اشکال اینه که پس بنابراین وقتی نهی میاد و شما آحاد و افراد نهی رو ترک میکنید، در حقیقت امتثال کردید، یه امتثال کردید، چون مرحوم آخوند داره میگه تمام افراد تا ترک نشه نهی اجابت نشده، یعنی ترک منهیون ار واقع نشده، پس امتثال نهی امتثال نشده است. و همچنین است اگر کل افراد رو مرتکب نشی معصیت واقع نشده. خلاصه این که لازمه این حرف این می شود که در نهی یک امتثال داشته باشیم به یک معصیت. کل آحاد ترک شود یک امتثال شده و کل آحاد هم ارتکاب شود یک معصیت شده، چون نهی که به چندین و چند نهی منحل نمی شود که. یه نهی ما داریم، یه متعلق هم داره، ولی عرف این رو اینجور نمی فهمه. امام می فرماد که عرف اینجور نمی فهمه که بگه آقا کل آحاد رو که ترک کنی تازه انگار یه ترک انجام دادی و کل آحاد رو که مرتکب شدی انگار یه بار مرتکب شدی. بر همینه که ایشون میفرماد، امام میفرماد که وقتی مثلا یه بار نهی آمد و تو اجابت نکردی، امتثال نکردی و مخالفت کردی و در واقع ترک نکردی بلکه مرتکب شدی، باز عرف میگه آقا نهی سر جاشه ها، حالا یه غلطی کردی دیگه از این بد نکن و همچنان به ترک ادامه بده. این یعنی چی؟ این یعنی که آقا یه امتثال نیست، یه معصیت نیست، این اشکال به اصطلاح لازم میاد. امام میفرماد اگر اون پاسخ رو و اون توجیه رو و اون تقویت رو اگر بپذیریم. از سبت که برای اینکه بس طولانی نشه به تفصیل وارد نمیشیم، ولی به اجمال میگیم اگر اقتضا کرد تفصیلش رو بحث میکنیم جلسه بعد. و اون این است که این تفکیک بین عرف و وضع تفکیک به جایی نیست. و اینکه ما مباحث لغوی رو و لفظی رو اینقدر عقلی کنیم این کار درستی نیست. چرا؟ چون وضع واضعین لغت حکما نیستن که با این مداقه های عقلی. واضعین لغت عرفن، اهل عرفن، با همون ذهن ساده و با همون فهم متعارف و در بستر چنین فهمی و با چنین ذهنی وضع انجام میشه، وضع لغوی و اینها. تفکیک مسئله به این صورت که شما مطرح میفرمایید محل بحثه، محل تعامله. بالاخره وضع اصلا مسئله فهم زبانی و لسانیات، مسائل زبانی، لغت، فرایند تفهیم و تفهم، مسئله افاده معنا از لفظ توسط لفظ، اینا پدیده های عرفی هستند، پدیده های اجتماعی هستند، نه پدیده های عقلی. در اینجور مباحث نباید به لسان فلسفی و با لحاظ طرائف و ظرائف عقلی دقیق حکما و بر مبنای اصطلاحات حکمی وارد بحث شد. مسئله زبان رو باید برد تو بستر خودش که بستر عرف است، بستر اجتماع است. اصلا دلالت یه مقوله اجتماعیه، یه پدیده اجتماعیه، نه پدیده عقلی. از لفظ ما عقلا چیزی نمیفهمیم. از لفظ با تلقی عرفی عرفا چیز میفهمیم. واضع اهل عرف بوده و وقتی وضع میکرده با همون فهم عرفیش لفظ رو در قبالی معنا قرار داده. اصلا واضع این واضع کل عرف است، ولو یک کسی شروع کنه اون از عرفه و با همون ذهن عرفی هم وضع میکنه. حرفی نداریم که بعضی از اصطلاحات فلسفی رو در دانش فلسفه اهل فلسفه با دقت وضع میکنن، اون اصطلاحات خاصه. اما لغت که زبان عرف است و شرع هم که به زبان عرف سخن گفته است، عالمش با عالم فلسفه حکمت فرق میکنه و این مداقه ها در مقام وضع و استعمال و تفاهم چندان جا نداره. این اجمال در واقع تعرض و مطلب تا انشالله وقت پایان گرفت در جلسات عادی اگر لازم بشه اینا رو تفصیل بدیم. شاید هم عبور کردیم، شاید چندان جور بحث ها ضروری و یا حتی مفید نباشه. و صلی الله علی محمد و آل طیبین و طاهرین.